سلام، ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت: امین حالا شنیدم که طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می‌دارند. اگر واقعیت باشد، ما باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک عضو آنها به نام خان محمد، دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. طالبان هنوز در مورد این هشدار وزیر خارجه آمریکا چیزی نگفتند، جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. پس از روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، ارزش واحد پولی افغانی در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته و در یک هفته اخیر 6 افغانی تفاوت کرده است. دونالد ترامپ کمک های خارجی آمریکا را به حالت تعلیق درآورده و این اقدام باعث نگرانی مردم و صرافان در افغانستان شده است. شام روز شنبه در سرای شاهزاده کابل، مرکز اصلی مبادلات اسعار در افغانستان، یک دلار آمریکایی به 79 افغانی مبادله می شد. اما یک هفته قبل از مراسم تعلیف ترامپ، یک دلار حدود 73 افغانی ارزش داشت. در این حال، در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان روز شنبه در اعلامیه گفت که نوسانات در قیمت اسعار یک امر طبیعی است و مردم نباید نگران باشند. این بانک اطمینان داده که اقدامات لازم را برای حفظ ثبات قیمت‌ها و ارزش واحد پولی افغانی انجام می‌دهد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان می‌گوید که شمار از جوانان افغان امتحان بورسی تحصیلی علامه اقبال را سپری کردند. محمد صادق به مناسبت آغاز امتحانات بورسی تحصیلی علامه اقبال برای تحصیلات عالی در پاکستان روز شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفته که محصلین افغان با اشتراک در این امتحانات علاقه خود را برای ادامه تحصیلات عالی در پاکستان نشان دادند. امتحانات بورسی های علامه اقبال که روز شنبه در شهر پشاور و کویته آغاز شد، امروز نیز ادامه دارند. بر اساس اعلامیه حکومت پاکستان، در سال جاری 4500 بورسی تحصیلی برای جوانان افغان در رشته های طب، انجینیری، زراعت و کامپیوتر ساینس در نظر گرفته شده. دستگیری یک شهروند دو تابعیتی روسی آمریکایی در جنوب روسیه افشا شده. بخش قفقاز رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی روز شنبه به اسناد محکمه دست یافت که واقعیت‌ها را در جمهوری کاباردینو بالکاریای روسیه در قفقاز شمالی افشا می‌کند. بر اساس این اسناد، فردی که با حروف اول KNT شناسایی شده از نوامبر سال گذشته در آن منطقه زندانی است. فرد دستگیر شده به عضویت در یک گروه مسلح غیرقانونی و فعالیت‌های تروریستی متهم است. متهم تاکنون از شهادت خودداری کرده. وکیل او اما گفته هیچ سند مبنی بر دست داشتن موکلش در جنایاتی که با آنها متهم شده وجود ندارد. و در آخرین روز مسابقات جام تنیس آزاد استرالیا، امروز مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان برای کسب مقام قهرمانی با هم مسابقه می دهند. جنک سنر ایتالیایی فرد شماره 1 تنیس جهان با الکساندر زروف از جرمنی که در حال حاضر فرد شماره 2 تنیس جهان محسوب می شه، امروز در شهر ملبورن در استرالیا با هم رقابت خواهند کرد. برنده این مسابقه علاوه بر کسب 2000 امتیاز و مقام قهرمانی این مسابقات، مبلغ 3.5 میلیون دلار استرالیایی معادل 2,200,000 دلار آمریکایی را نیز دریافت خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. هشدار وزیر خارجه آمریکا: اگر طالبان آمریکایی‌های بیشتر را نسبت به آنچه که گزارش شده گروگان گرفته باشند، بالای رهبران ارشدشان جایزه بزرگ تعیین خواهد شد. سازمان افغان ایوک که در زمینه تخلیه افغان‌ها کمک می‌کند، گفته که حدود 20,000 افغان و خانواده‌هایشان از تعلیق برنامه‌های مهاجرتی آمریکا متضرر شدند. برخی از این افغان‌ها:
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یم.
من کیس ایسایوی دارم، دو سال می شود که منتظر هستیم.
چالش ها و مشکلات بسیار زیاد صدرهای افغانایی که همکار نیروهای آمریکایی بودند ایجاد شده است.
در ادامه از نیازمندی های کودکان نادار در زمستان سخت افغانستان به شما میگیم. یک کودک 8 ساله چی میگه؟
هوا سرد است، همراه چبلق میگردیم، لباس گرم زمستانی نداریم. برادرم 5 ساله است، خیلی زیاد مریض است. ما به لباس های گرم ضرورت داریم، به بود ضرورت داریم.
چرا برخی از مادران در افغانستان پس از زایمان با بدرفتاری خانواده و زخم زبان ها روبرو می شوند؟ یکی از این مادرها:
چون فامیل و فامیده بودن که دختر است، ایت توجهی نداشتن. باز دیگه عمل گرفتم. وقتی که پیش دکتر رفتم، این طفل مام دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از این کمرای یک مزدور رفتار کنی.
و اردوی اسرائیل از مردم در لبنان خواسته که به خانهایشان برنگردن. این که چرا در مسائل بین المللی به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاستم شما رو به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش هامون، اما طوره که پیشتر هم گفتم، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو نوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که امیالا شنیدم که طالبا گروگان های امریکایی بیشتر از آن چرا که گزارش شده نگه می دارن. اگر واقعیت باشد، ما باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید حتی بزرگتر از آن چه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک عضوشان به نام خان محمد، دو زندانی آمریکایی راین کوربت و ویلیام مکنتی را از بند آزاد کردند و به ایالات متحده بازگشتاندند. بر اساس رسانه‌های آمریکایی، دو شهروند دیگر آمریکایی به نام‌های جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل را انکار میکنند. طالبان هنوز در مورد هشدار وزیر خارجه آمریکا هم چیز نگفتند. اما این در حال است که کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزایی، روز پنجشنبه 4 می گفت که درخواست دستور بازداشت شمار از رهبران طالبان در افغانستان، از جمله مولای بتالله آخوندزاده رهبر آنها و عبدالحکیم اقانی رئیس ستر محکمه ای گروه را از محکمه جزایی بین المللی خواسته و گفته که این دو تن متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبحیث گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان در عکس العمل به درخواست سارنوال محکمه بین المللی جزایی گفته که اقدام برخورد دوگانه و دارای انگیزه سیاسی است. اما این اقدام سارنوال محکمه بین المللی جزایی از سوی نهادهای حقوق بشر و شمار زیاد از زنان افغان مورد استقبال قرار گرفته.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مؤسسه افغان ایویک که با افغانها در زمینه انتقالشان به امریکا کمک میکند گفته که حدود 20,000 افغان و خانوادهشان از تعلیق برنامه های مهاجرت متضرر و با آینده تاریک روبرو شدن. آره شما این جزئیات داره.
لیما عزیزی که 2 سال می شود در انتظار رفتن به امریکا به سر می برد می گوید که تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا او را به شدت ناامید کرده. او در پیام به رادیو آزادی گفت نمی تواند به افغانستان برگردد و نمی داند که چه کند.
زما د ایسایوی کیس ده چې د 2 کال کېږي موږ منتظر یم.
من کیس ایسایوی دارم. 2 سال می شود که منتظر هستیم. حالا این پروسه هم متوقف شد. ما حتی برای پرواز آمادگی گرفته بودیم. متاسفانه که پروسه کارهای ما سوی امریکا به تعویق افتاد. اگر دوباره آغاز نشود چی خواهیم کرد؟ در پاکستان هم وضعیت خراب است. اگر به افغانستان برگردیم آنجا به ویژه برای زنان و دختران مانند یک تنور داغ است. حیران ماندیم که چه خواهیم کرد.
صورت نور ده نو مونږ اوس حیران چې مونږ بڅکو.
بر اساس گزارش ها وزارت امور خارجه امریکا تمویل همه برنامه هایی که مربوط به جابجایی پناه جویان به شمول افغان ها می شود را متوقف کرده. در نامه ای که یک نسخه آن توسط مؤسسه افغانیوک یک نهاد اسکان مجدد افغان ها در شبکه ایکس یا تویتر سابق به نشر رسیده، این وزارت به همه ادارات و مؤسسات دخیل در روند اسکان مجدد دستور داده که پس از تاریخ 24 جنوری فعالیت‌هایشان را متوقف کنند زیرا بودجه آنها قطع شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی یک فرمان اجرایی کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه جداگانه گفته که برنامه‌های مهاجرت دیگر در اولویت قرار ندارد. علی صمدی 3 سال می شود که در پاکستان به سر می برد. او امیدوار بود که از طریق کیس P1 به امریکا برود، ولی با تصامیم اخیر اداره ترامپ سرنوشت دوسیه او دیگر معلوم نیست.
بیشتر از 3 سال میشه برای پروسس کارای کیس خود به پاکستان آمدیم. ما و هزاران افغان و همکار نیروهای آمریکایی در افغانستان بر اساس ایمیل رسمی وزارت خارجه آمریکا به پاکستان آمدیم و بیشتر از 3 سال و بعضی دوستا بیشتر از 4 سال میشه که برای پروسس و طی مراحل قانونی کارهای کسشان در پاکستان منتظر ماندند، ولی متاسفانه این پروسه توسط آقای ترامپ لغوه و در حال تحلیق درآمد که چالش‌ها و مشکلات بسیار زیاد صدرای افغانایی که همکار نیروهای آمریکایی بودند ایجاد شده است.
بنیاد انتقال افغانها در اعلامیه خود همچنین گفته که حدود 20,000 متحد افغان امریکایی ها و خانواده هایشان تحت تأثیر این دستور اداره ترامپ قرار گرفته و با آینده نامعلوم مواجه شدند. بیشتر درخواست های این افغان ها پذیرفته شده و بعد از مصاحبه ها در سفارت امریکا و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM آنها منتظر پرواز به امریکا بودند. شان ون دایر مسئول بنیاد انتقال افغانهای در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که با قطع بودجه اسکان مجدد پناهجویان، حتی پناهجویانی که در امریکا هم مسکون شدند با مشکلات مواجه خواهند شد. کمیته بین‌المللی نجات یا IRC نیز در مورد تصمیم اخیر اداره ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه پناهجویان ابراز نگرانی کرده. در اعلامیه این کمیته گفته شده که اداره ترامپ باید حمایت خود را از مؤسسات و نهادهای اسکان مجدد پناهجویان در سراسر جهان از سر بگیرد. این کمیته هشدار داده که اگر برنامه اسکان مجدد پناهجویان از سر گرفته نشود، مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و آسیب پذیرترین افراد در منازعات بهای آن را خواهند پرداخت. ایالات متحده آمریکا در اگست سال 2021 میلادی بیش از 120,000 افغان را از افغانستان تخلیه کرد. هزاران تن از همکاران افغان از ساکر آمریکایی که به پاکستان، امارات متحده عربی و اخیراً به فیلیپین منتقل شدند، به دلیل اقدام اخیر حکومت آمریکا با بی‌سرنوشتی روبرو هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا اردوی اسرائیل از مردم در لبنان خواسته که به خانه های خود بر نگردن. اما اکنون میشنوید که در سرمای زمستان افغانستان کودکان زیاده در مناطق مختلف با کمبود شدید لباس گرم و کفش مناسب مواجه هستند. خانواده های کودکان برای دیوزادی گفتند که بیکار هستند و از اینکه توان خرید لباس و کفش گرم زمستانی را بر کودکانشان ندارند نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش داریم که با صدای یکی از کودکان نیازمند آغاز میشه.
هوا سرد است. اتاق ما هم سرد است. همراهش چپلق میگردیم.
زینت کودک 8 ساله که میگوید سال قبل پدرش را به نتیجه بیماری سرطان از دست داده. با سرد شدن هوا خانوادهش توان تهیه لباس و کفش گرم زمستانی را برای او و خواهران و برادرانش ندارد. او که در شهر کابل زندگی میکند به رادیو آزادی گفت برادر خردسالش از چند روز به این طرف به خاطر نداشتن لباس و پاپوش گرم زمستانی بیمار شده است.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است. همراه چبلق میگردیم. لباس گرم زمستانی نداریم. برادرم 5 ساله است. خیلی زیاد مریض است. ما به لباس های گرم ضرورت داریم. بود ضرورت داریم. اما توان خریدن آنها نداریم.
شفیق سرپرست خانواده 11 نفری در ولایت ننگرهار که از ناحیه پا معلول است میگوید اکنون بیکار است. امسال خانه‌اش سرد است و توان گرم کردن خانه و خرید لباس و پاپوش های گرم زمستانی را برای کودکانش ندارد.
حتی قلیلا میکرم که گرم جامعی
نشو. من لباس های گرم زمستانی را حتی از ایلام فروشی هم خریده نمیتوانم. واقعا وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. خودم بیکار هستم و این برایم بسیار دردآور است که توان گرفتن یک جراب را برای کودکانم ندارم.
آگاهان امور اجتماعی تاکید میکنند که نیاز است تا در کنار مؤسسه های امداد رسان مردم هم برای حمایت از کودکان بی‌بازار لباس های گرم و بوت های زمستانی شان را که استفاده نمی کنند با آنان توزیع کرده و از دیگران هم تقاضا کنند تا این کمک را انجام بدهند. مجیب لحاظ یکی از آگاهان امور اجتماعی در این مورد به رادیو آزادی گفت
چیزی که ما می توانیم زندگی خود را به گونه خوب ضرورت خود را رفع کرده می توانیم اشیای مازاد خود را به هموطنان خود باید کمک بکنیم. بالخصوص این موضوع به خاطر اطفال خیلی زیاد مهم است که تمام مردم به قسم یک کمپاین منظم لباسای گرم زمستانی مازاد تعدادی از هموطنان ما را جمع کرده به تعداد دیگری که بی‌بضاعت هستند و ضرورت دارند به اونا کمک شود.
شردل پاسون آگاه دیگر اجتماعی اما میگوید که در کنار مردم عام حکومت تاجران و سرمایه گذاران نیز مسئولیت دارند تا به این گونه کودکان توجه و لباسهای گرم زمستانی را تهیه و به دسترسشان قرار بدهند. دکتران هم داشتن لباس گرم را در هوای سرد برای جلوگیری از بیماری های فصلی یک نیاز دانسته و میگویند نبود امکانات و لباس و بوت گرم زمستانی کودکان را دچار بیماری های مختلف میسازد. دکتر محمد ناصر کریمی مسئول یکی از کلینیک ها در ولایت بغلان میگوید
این وقتایی که هوا سرد و زمستانی اطفالی که لباس نداشته باشن و بوت نداشته باشن تلف و رزیز زیاد میباشن و یکی سینه و بغل در اطفال میباشن عموما مرض در اطفال زیاد میباشن با خصوصا سینه و بغل و سرفه و رزیز زیادتر میباشن.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز چهارشنبه هفته گذشته نیز هشدار داد که با سرد شدن هوا کودکان افغان بیشتر با خطر عفونت‌های تنفسی روبرو‌اند. این صندوق سال گذشته نیز گفته بود که بیش از 160 هزار مورد بیماری‌های شدید تنفسی را در افغانستان ثبت کرده و اعلام کرده بود که 62% بیماران کودکانی بودند که زیر 5 سال سن داشتند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که بیشتر خانواده‌ها به دلیل فقر و بیکاری در حالی که توان خرید لباس گرم و پاپوش گرم زمستانی را برای کودکانشان ندارند، حتی برای پیدا کردن غذا برای کودکان و گرم کردن خانه‌هایشان هم ایران هستند و از نهادهای خیریه و ثروتمندان تقاضا دارند که در حل مشکلات با آنها کمک کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اردوی اسرائیل به ساکنان ده‌ها قریه در لبنان اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی به خانه هایشان برنگردن. این اعلام یک روز بعد از آن صورت گرفت که اسرائیل گفت نیروهایش بعد از مهلت امروز برای خروج در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. بر اساس آتش بس بین حزب الله و اسرائیل نیروهای اسرائیلی باید از مناطق سرحدی خارج شوند. آرش امایون و جزئیات بیشتر.
معامله آتش بس که جنگ سال گذشته را بین حزب الله و اسرائیل پایان داد به میانجیگری واشنگتن و پاریس صورت گرفته و یک دوره 60 روزه ای را تعیین کرده که امروز یکشنبه به پایان می رسد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لست سیاه شامل ساخته. بر اساس این آتش بس نیروهای اسرائیلی باید از مناطق سرحدی خارج شوند و اردوی لبنان در آن مناطق مستقر خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، اما اردوی اسرائیل روز جمعه گفت که شرایط از سوی حکومت لبنان به شکل کامل اجرا نشده و بدون ارائه معلومات در مورد این که برای چه مدت، گفته که از ساکر اسرائیلی در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. اردوی لبنان که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دیروز اسرائیل را به تعلل در خروج از جنوب آن کشور متهم کرد. اردوی اسرائیل در شبکه ایکس یا تویتر سابق در اعلامیه یک نقشه را منتشر کرده که ساحه مشتمل بر ده‌ها قریه را در جنوب لبنان نشان می‌دهد و به باشندگان آن مناطق خبر داده که تا اطلاع ثانوی از برگشت به خانه‌هایشان منع شده‌اند. در نقشه یک خط از شیبا در فاصله کمتر از 2 کیلومتری سرحد در شرق تا منصوری در غرب حدود 10 کیلومتر از سرحد امتداد دارد ترسیم شده و گفته شده هر کسی که به سمت جنوب این خط حرکت کند خود را در معرض خطر قرار می دهد. آتش بس بین اسرائیل و حزب الله خصومت‌های بیش از یک سال را که با جنگ در نوار غزه آغاز شده بود پایان داد، خصومت‌هایی که با حمله بزرگ اسرائیل علیه حزب الله به اوج آن رسید و این گروه را به شدت تضعیف کرد. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان آن کشور حضور دارند. حزب الله گفته که هر گونه تأخیر در خروج نیروهای اسرائیل نقض غیر پذیرفتنی توافق خواهد بود و مسئولیت عمل را بر عهده حکومت لبنان می گذارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید روی تمدید عاجل آتش بس کوتاه و موقتی تأکید کرده و جوزف اون رئیس جمهور لبنان در صحبت با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روی نیاز مکلف ساختن اسرائیل به اجرای توافقنامه برای حفظ ثبات در جنوب این کشور تأکید کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید برخی زنان افغان میگویند که با به دنیا آوردن فرزندان دختر با سرزنش خانواده همسر، رفتار نامناسب شوهر و فشارهای اجتماعی مواجه شدند. آنها بر رادیو زادی گفتند شمار از خانواده ها داشتن فرزند پسر را برتری میتن. ای که مادر چی نقش در تعیین جنسیت فرزندش دارد و آگاهان مسائل اجتماعی اسلامی چی دیدگاهی در پیوند به این موضوع دارند، در گزارش از خالده تحسین میشنویم.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم که تو کسی تو استاده نشد که بگوید تبریک طفلت، همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن.
مادر از ولایت پروان است که میگوید به خاطر به دنیا آوردن فرزند دختر مورد توهین و خشونت قرار گرفته است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که تلخی این خاطره ها با به دنیا آوردن 4 فرزند دختر در دلش انبار شده است.
باور کنین که من 2 روز در خانه درد خوردم. میگفت دختر از پیدا میشه. در شفاخانه رفتیم، گفتی طفلک اوش خشک شده. این مادر عملیات میشه اما طفلش خاص بین میره. چون فامیل بودن که این دختر است، هیچ توجهی نداشتن و حتی در شفاخانه ما عملیات شدم، طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوهرم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز که تا یک گلاس چای یک چیزی بر ما بیاره. باز دیگه عمل گرفتم. وقتی که پیش دکتر رفتم، این طفل مام دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از یک امرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر دارانه دیگهشم دختر است.
تنها او نیست که با همچون ناملایمات روبرو شده. بانوی دیگر از ولایت کندز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در این مورد می گوید.
خاطر توسی می زمان پیدا کردم.
پیش از آن که 2 پسرم به دنیا بیایند روزگار سختی را سپری کردم و زخم زبان و حرفای زشت بسیار را تحمل کردم. مرا به نام دخترزا صدا می کردن و تحقیر می کردن. حتی خسر خیلی می خواستن که برای شوهرم زن دیگر بگیرن. خداوند مهربان شد و 2 پسران پیدا شدن. حالا به این هم قانع نیستند و می گویند کاش به جای این 4 دختر همه ایش پسر می بودند.
خلاوسم پدی دو زمانم لخلقانی ندی.
اما شماره از خانواده های امه هستند که تولد دختر را جشن می گیرند. ساله از شهر کابل که او هم 4 فرزند دختر به دنیا آورده روایت دیگرگونه ای دارد و می گوید که با هر بار زادن فرزند دختر با استقبال گرم همسر و خانواده همسر روبرو شده است.
خوشبختانه من در خانواده که ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر و شوهر مامده ای ایسا هیچ مشکل نداشت چون خودش هیچ خواهر نداشت هر بار که دخترها به دنیا میاد با بسیار پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال میکرد همچنان مادر همسر مامزن بسیار خوب و مهربان بود و از این که دختر به دنیا میاد هر بار هیچ مشکل نداشت.
در این حال دکتران میگویند که تعیین جنسیت فرزند هیچ ربطی به مادر ندارد. دکتر سونیتا بهرام متخصص امراض ولادی و نسایی در این مورد برای رادیو آزادی گفت.
تعیین جنسیت مربوط به پدر می شود چون کروموزوم های XY در مردها می باشد و هرگاه کروموزوم X با تخمه خانم که به نام اوام میاد میشه یک جاشا و جنسیت دختر بوجود نه اگر کروموزوم وای با اوام یعنی تخمه زنانه یک جاشا در این صورت جنسیت نوزاد یا جنسیت جنین پسر میباشد.
از سوی هم دکتر فرید یونس آگاه مسائل اجتماعی اسلامی مقیم امریکا به رادیو آزادی گفت که با توجه به روایت های اسلامی زن و مرد امسان آفریده شدند.
ببینین در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست و دختر یک موجود بسیار گرانمایه است در خانواده اسلامی. ببینین چقدر حضرت رسول کریم قشنگ گفته در باره دخترها، میگه که دختران را بد ندانید که آنها مونس های گرانبهای هستند و در یک حدیث دیگه میگه که هر خانواده که در آن دختر باشد از روز 12 برکت و رحمت از آسمان ارزانی میشود و زیارت فرشتگان از آن خانه قطع نمیگردد. در یک حدیث دیگه میگه که از خوشی و خوبی یک زن است که اولین فرزندش دختر باشد.
شما را از جامعه شناسان میگویند در افغانستان باور ترجیح فرزند پسر ریشه در عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. یکی از دلایل عمده این باور نقش پسران در تامین مصارف زندگی خانواده است. در جوامع سنتی افغانستان پسران معمولاً به عنوان نیروی کار تلقی می شوند و انتظار می رود که در آینده مسئولیت حمایت مالی از خانواده، والدین سال خورده و تا اعضای دیگر خانواده را بر عهده بگیرند. همچنین در برخی موارد پسران به عنوان وارثان نام و دارایی خانواده در نظر گرفته می شوند. در حالی که دختران به دلیل تعلق به خانواده همسر پس از ازدواج کمتر به عنوان سرمایه برای خانواده تلقی می شوند. این عوامل در کنار سنت ها و ارزش های فرهنگی سبب شده که بسیاری از خانواده ها در افغانستان داشتن فرزند پسر را به عنوان یک ارزش در نظر بگیرند. با این حال شمار دیگر از خانواده های افغان با عشق و افتخار فرزندان دختر خود را بزرگ کرده اند و معتقدند که دختر داشتن نه تنها جرم نیست بلکه نعمت ارزشمند است.
پیام ها و نظریات شما.
ما اینجا دولت نداریم، اینجا حکومت نداریم، اینجا برنامه ریزی نیست، فقط همین میشناسه مالیات بگیر، مالیات بگیر. 5 کیلو گوجه که ما از پاکستان ما سر مرز هستیم، 5 کیلو گوجه کسی میاره برای خونه خودشون مالیات بده، فقط مالیات میشناسه، ککس میشناسه و هیچ که دلش نمیخواد بیاد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. زمین ها زیاد هستن، ما نمیگیم زمین نیست، این مهمان میگه که ما زمین زیاد، بالکل زمین زیاده ولی نمیدن به مردم، بعد تقسیم کن به مردم. همین اول از هلمند بگیر تا نیمروز چقدر دشت ما اینجا داریم، خیلی خیلی. خب همه ماجرا که در پاکستان زندگی همه میتونم فقط در نیمروز جا بشن این دشت بهش بدیم، نمیدن. اول ما خودم یک وجب زمین در تمام افغانستان ندارم، وقت من چجوری بیام دیگه.
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنه می از طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم میتونین به شماره واتساپ ما 00-4207-2300-8111 پیام های صوتی تان بفرستین، ما اون رو نشر میکنیم. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار ورزشی وصل آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن 7:30 صبح به وقت کابل شده فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با من فرشته نگاه میشنوید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. پس از روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده، ارزش واحد پولی افغانی در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته و در یک هفته اخیر 6 افغانی تفاوت کرده. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که شمار از جوانان افغان امتحان بورسی تحصیلی علامه اقبال را سپری کردند. این امتحان که روز شنبه در شهرهای پشاور و کویته آغاز شد امروز هم ادامه دارد. دستگیری یک شهروند دوتابیتی روسی امریکایی در جنوب روسیه افشا شده. بخش قفقاز رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به اسناد محکمه دست یافته که واقعیت‌ها را در جمهوری کابردینو بالکاردیای روسیه در قفقاز شمالی افشا می کند.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با نصرت انصاری ورزشکار افغان که به مسابقات آرنولد کلاسیک را پیدا کرده مصاحبه انجام دادیم.
خوشبختانه من دومین ورزشکاری هستم که در مسابقات آرنولد کلاسیک راه پیدا کردیم، دعوت شدیم، اشتراک میکنم به نفع افغانستان، به نام افغانستان.
در قسمت دوم برنامه با زرغونه نوری ورزشکار تکواندوی افغان مقیم آلمان مصاحبه انجام دادیم.
و خوشبختانه تونستم طی این مدتی که به آلمان بودم چندین دور از مسابقات، 6 دور از مسابقات فکر کنم شرکت کردم که تونستم از همگیشان با دستاورد خوب بیرون بیایم.
در بخش سوم استاد فهیم صمیم معاون فدراسیون والیبال در مورد موضوعات که در فدراسیون والیبال اخیراً مطرح شده بیشتر صحبت میکند.
برگزاری لیگ هم نسبت سردی هوا به تاخیر افتیده. نسبت سردی هوا به تاخیر افتیده این شایعات است که بودجه نیست یا فدراسیون والیبال برنامه نداره. ما تمام برنامه خود را در مهنگی با ریاست تربیت بدنی ترتیب کردیم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات استفاده از مواد مخدر بر عملکرد مغز و حافظه برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با استاد نصرت انصاری، کسی که به مسابقات آرنولد کلاسیک، دومین استیج بزرگ پرورش اندام و همچنان سایر کاتگوری های فتنس و همچنان زیبایی اندام را پیدا کردن، خواستیم که با ایشان مصاحبه داشته باشیم. در کنار علی بلال، استاد نصرت انصاری دومین افغان است که تانسته به این رویداد بزرگ راه پیدا بکنه. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام تقدیم شما ذبیح الله عزیز و تقدیم همه شنونده هایی که فعلا برنامه ویسل گوش دارن.
زنده باشین. مسابقات آرنولد کلاسیک قسمی که پیشتر هم گفتم از جمله مهمترین مسابقات ورزشی دنیا است، در پرورش اندام و فتنس و بخش های مختلف که در کتگوری های مختلف برگزار میشه. در فبروری، در اواخر فبروری و اوایل مارچ تقریبا حدودا یک هفته را در بر میگیره که در دو کتگوری حرفه‌ای و آماتور برگزار میشه و در سبک های مختلف. شما میشه که بگوین مسابقه شما در کدام کتگوری است؟ یا پرورش اندام است، یا ای که در بخش مینز فیزیک است، یا ای که کلاسیک فیزیک است؟ اگر روشنی بندازین خوشحال میشیم.
خوشبختانه من در دو کلاس اشتراک میکنم در مسابقات آرنولد کلاسیک، هم در بخش بادی بیلدینگ، در بخش بادی بیلدینگ مثبت 90 کیلوگرم، و در بخش کلاسیک فیزیک هم به قد 5'9 180 سانتی متر.
و در این مسابقات در بخش حرفه‌ای بزرگان مثل ویلیام بوناک، همچنان سامسون داودا که قهرمان فعلی مستر المپیا است در بخش پرورش اندام، همچنان دریک لانسفورد قهرمان اسبق مستر المپیا و همچنان براندن کری و سایر بزرگان که هستن مثل اندری جکت اشتراک میکنه، حضور شما در این مسابقات مهم و بزرگ چقدر باعث تشویق بقیه ورزشکارا میشه که اونا هم تلاش بکنن تا بتونن در این استیج راه پیدا کنن؟
خوشبختانه من دومین ورزشکاری هستم که در مسابقات آرنولد کلاسیک راه پیدا کردیم، دعوت شدیم، اشتراک میکنم به نفع افغانستان، به نام افغانستان، و این باعث پیشرفت ورزشکاران در جامعه ورزشی در بخش پرورش اندام است. اونا کوشش نهایی خود دارن که افغانای خود بر روی سطح مسابقات المپیا و آرنولد کلاسیک ببینن. این جای افتخار است به ما، به همه مردم عزیز ما، که افغانای ما هم فعلا از مسابقات WBPF، از مسابقات IFBB به NPC رسیدن و حال رایابی دارن در مسابقات آرنولد کلاسیک، مسابقات مستر المپیا. واقعا این روحیه می ته جوانا را، این را انگیزه می ته این مسابقه جوانا را که اینا هم میتونه یک روز به این مسابقه برسه. یک خواب من بود ما حتی در او استیج حضور پیدا کنم هم برام بسیار گپ کلان است. او هم از یک کشوری که شاید رویاهایش هم کسی نداشت، ولی خوشبختانه ما توانستیم تا به این حد برسانم. خدا جای افتخار است به ما.
علی بلال هم از افغانستان اشتراک میکنه در کتگوری مینز فیزیک، نایب قهرمان مستر المپیا شده. چی فکر میکنی علی بلال در آرنولد کلاسیک 2025 چی نتیجه را کسب خواهد کرد؟ به خاطر که شما هم ورزشکار هستین و هم مربی هستین، نظر شما در این مورد مهم است.
از دیدگاه داوری و از دیدگاه فیم، نام و شهرت دیده شوه، علی بلال فعلا حرف اول میزنه در مسابقات آرنولد کلاسیک، به دلیل که نایب قهرمان مستر المپیاس 100% در فرست کال اوت می باشد، در لاین اپ اول می باشد، در بین اولی و دومی و سیومی چک می شه. ولی متاسفانه ورزشکارهایی که سالهای قبل مستر المپیا بودن، اونا هم در مسابقه اشتراک می کنن، که سالی که گذشت در مسابقه مستر المپیا اشتراک نکرده بودن به دلیل مشکلاتی که داشتن، ولی در مسابقات آرنولد کلاسیک اشتراک می کنن. یعنی بسیار سخت است که بگویم کدام کی 100% علی بلال شاید اول شه یا نی، ولی 100% در تاپ 2 است. علی بلال در تاپ 2 تاپ 3 می باشه و با مدال طلا می جنگه، مثل که در مسابقات مستر المپیا جنگید.
در کاتگوری علی بلال هم قسمی که من لست همی لحظه متوجه شدم می بینم، بزرگان مثل اریک بانکس، همچنان خود علی بلال، رایان کلارک، ویتر چاویز، امانوئل کاستا و همچنان ورزشکار از کره جنوبی به نام هیون و رافائل اولیویرا و سایر بزرگان در این کاتگوری هم حضور دارن. مثل که در مسابقات قبلیش که در مستر المپیا بود، ورزشکار بریتانیایی تونست قهرمان شود، ولی قسمی که شما گفتین حتما اول تا دوم یا سوم خواهد بود. در آرنولد کلاسیک در کاتگوری ویلچر هم مسابقات برگزار میشه. این نشان دهنده از این است که مسابقات تنها برای کسایی نیست که تن سالم دارن و البته مشکل فیزیکی ندارن، اما بر کسایی که معلول هم هستن توجه صورت گرفته. چقدر باعث ایجاد روحیه بر کسایی میشه که یکی از اعضای بدنشون از دست دادن؟
واقعا خوشبختانه هم در مستر اولمپیا و هم در آرنولد کلاسیک معمولا در مسابقات بزرگ کتگوری معلولین می باشه و ای واقعا ما وقتی که یک کس می بینم یک دست خدا یک پای خدا از دست داده یا از یک ناحیه بدن خود معیوب است و زحمت می کشد ای رشته مرا روحیه می ده، حتی من یک انسان سالم هستم ما اونا را دیده روحیه می گیرم و ای باعث پیشرفت جوان ها می شه، باعث انگیزه جوان ها می شه، کاری است که باید اینا کنن و خوشبختانه در مسابقات بزرگ این کتگوری را داریم همیشه.
شما گفتین در دو کتگوری اشتراک میکنن و مسابقه میتین، به نظر شما در کدام بخش بیشتر چانس دارین و میتونین که نتیجه بهتر کسب بکنین نسبت به دیگهش؟
ما در بخش کلاس فیزیک آمادگی خود گرفتیم و وزنمون به مو استاندارد جور میکنم. در بادی بیلدینگ من حتی میتونستم اوپن اشتراک کنم ولی متاسفانه اگر من در کلاسیک فیزیک اشتراک کنم مجبور هستم وزن خود را دراپ کنم، 91 کیلوگرم باید روی استیج باشم. به او دلیل من خواستم که در بادی بیلدینگ هم اشتراک کنم، یک چانس است، میخوایم ترای کنم. بدنم شاید سایزش کمتر نسبت به دیگه ورزشکارا باشه در بخش بادی بیلدینگ، ولی با کندیشنینگ، با تفکیک، با عضلات خیلی برش و کاپتر می باشم در بادی بیلدینگ هم. چانس بیشتر ما در کلاسیک فیزیک خواد باشه، ولی دقیقا آدم گفته نمیتونه به دلیل از اینکه تا مسابقه تا حریف های خدا پلویت نبینی و این مسابقه ساده نیست، مسابقه ورلد واید است، از کل دنیا مردم اشتراک میکنه. دیگه بعد از مسابقه یا در جریان مسابقه حریف ها را دیده آدم میتونه ببینه که در کدام جایگاه قرار میگیره یا مسابقه سطحش به کدام اندازه است، آیا میتونم این مسابقه را وین کنم، آیا میتونم در تاپ 5 باشم یا خیر. ولی من زحمت های نهایی خود را میکشم تا حد توان، صحت خود را نگاه کرده تا که توان دارم زحمت میکشم تا نام افغانستان را بلند کنم انشاءالله.
چقدر مدت است که شما آمادگی گرفتین بر آرنولد کلاسیک؟ شما در سالهای قبلی در یکی از ایالتهای ایالات متحده آمریکا هم تونستن که اوورال شوین. چقدر آمادگی نیاز در آرنولد کلاسیک و تا چند روز یا چند هفته دیگه کاملا آماده میشین؟
اگر از حقیقت نگذریم زبیولا عزیز، ما حدود دو سال میشه به این مسابقه آمادگی دارم، چون به سال 2023 وقتی من مسابقه NPC Battle at the River Overall Bodybuilding Champion شدم، بعد از اون من دو مسابقه بزرگ دیگر اشتراک کردم، مسابقه ملی امریکا و مسابقه یونیورس که مثل آرنولد کلاسیک ورلد واید می باشه و در اون مسابقه من توانستم تاپ 5 کنم. بعدا من ریالایز کردم، دیدم بدن خدا که من به وقت نیاز دارم و سال 2024 ما کلن آف بودیم، زحمت کشیدیم تا سال 2025 و 2025 ما پلان ازیره کردیم که مسابقه بتم. از سال 2023 که ما رژیم خدا نشکستانده ما تو پیش رفتیم تا سال 2025 حدود 1.5-2 سال میشه ما به این مسابقه آمادگی دارم.
و معمولا ایالات متحده آمریکا بیشترین نتایج را در مسابقات بزرگ کسب میکنن، دلیلش چی است؟ مثلا ورزشکارای از کشورهای مختلف دیگه هم هستن که باید رقابت بکنن، فقط یک بار یا همین در سالهای اخیر اگرچه مستر اولمپیا بیشترش، اگر ما ببینیم قهرمانای بزرگ، اگر رونی کولمن است یا هم خود آرنولد است، یعنی یک تاریخ مستر اولمپیا رو که وقتی که ما ببینیم از لحاظ فیصدی شاید 70% عناوین مستر اولمپیا رو آمریکایی‌ها میگیره، دلیل شما در چی میبینین؟
یکی خوب اینا در بخش بادی بیلدینگ یا کلاسیک فیزیک یا مینز فیزیک وقت حرفه‌ای میشن پرو کارت خود میگیرن، دیگه اینا کدام تنشن یا فکر یا چرت دیگه ندارن، کلن همه چیز اعلام میکنن، تنها بادی بیلدینگ میکنن. این ورزش یک ورزش خیلی پرمصرفی است، سپانسر نداشته باشی، کس حمایتت نکنه، بسیار سخت است دیرشته که تو کل عمرت بتانی حرفه‌ای بوده. هر سال که در این ورزش تو منعیس یک حرفه‌ای کار میکنی، زحمت میکشی، آمادگی میگیری، حدود 20-30 هزار دلار تو ضرورت داری. یعنی بسیار سخت است برای کسی که بزنس میکنه یا لایف استایل تمرین میکنه، یک زندگی خیلی نرمال در کشورهای آسیای میانه یا آسیا زندگی میکنه مثل ایران، افغانستان، بعض از کشورهای دیگه، اینا بسیار سخت است برش که بودجه از این پول پیدا کنن تا همه ساله سر خود زحمت بکشن. و ای امریکایا وقتی که حرفه‌ای شدن دیگه کلن 15-10 کمپانی سپانسرش میکنن، ماهانه 10-12 هزار دلار برش میایه. دیگه سال از 12 ما رژیم است، سال از 12 ما کلاب است، تمرین خواه مساج کل فوکسشان روی ورزششان می باشه و می دلیل پیشرفت زیاد دارن. گرچه امکانات وقتی که بعضی ها میگن ایج امکانات زیاد است، اما بسیار صراحت گفتم میتونم که در افغانستان ما امکانات زیاد داریم به این ورزش، ولی پول نداریم. اگر ما می پول در افغانستان داشته باشیم، ما از امریکا که خیلی بدن خوبتر و مقبولتر میتونیم ساخته، چون اوج غذاهای ما کلش ارگانیک است، نچرال است. ایج غذاها کلش دوا میگیره و هورمون داده میشه برشان، بدن به اون رشدی که در افغانستان میکنه در ایج 70% هم نمیکنه.
بر خودت در امریکا خودت مدتی است که زندگی میکنی، چالش هایی که بر خودت هست چی است که خودت زیاد مانع میشه که رشد کنی بیشتر؟
همین شرایط زندگی. وقتی که در امریکا زندگی میکنی، تو مجبور استی یک وظیفه داشته باشی، 8 ساعت یک شفت کار باید کنی که لایف استایلت تنها سروایو کنی، یعنی خانه، خوراک یا زندگی نرمالت با فامیل پیش ببری. در پهلوی از اگر توی ورزش کنی، مجبور استی یک شفت دیگه علایده کار بگیری. وقتی یک شفت علایده کار میگیری، تو 16 ساعت در یک روز کار میکنی و بعد از 16 ساعت تو 8 ساعت داری. در 8 ساعت خواب کنی، غذا جور کنی، تمرین کنی، شاگردایت تمرین بدی. خیلی چلنج کلان است. ما یگانه مشکل که دارم مشکل اقتصادی است که ما همه چیز از بودجه شخصی خود، از بزنس خود، از کار خود، از تیمی که دارم، از ترینینگی که مردم همیتون مهیا میکنم، و واقعا بعض وقتا بر من بسیار زیاد مشکل میشه که من منیج کنم کل چیزا با تمرین حرفه‌ایم. این بسیار فشار میاره، ولی من متاسف هستم نمیتونم دیگه، کدام راه ندارم، زحمت میکشم، پول جمع میکنم، سر خود مصرف میکنم تا بتونم به افغانستان یک نام کمایی کنیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با زرغونه نوری عضو اسبق تیم ملی تکواندوی افغانستان خواستیم که مصاحبه بکنیم. بانو نوری قبلا در مسابقات پاکستان تانستن، در مسابقاتی که برگزار شد تانستن حریفای زیاد را ببرن، فعلا در آلمان هستن و مصروف تحصیل و درس. بانو نوری سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، وقتتان بخیر و سلام عرض میکنم به تمامی شنونده های شما. امیدوارم که همگی صحتمند باشند. تشکر از اینکه زمان گذاشتین. زرغونه نوری هستم، همون رقم که خودتان بیان کردین، عضو سابق تیم ملی تکواندو افغانستان. در خدمتتان بفرمایید.
سلامت باشین. در رابطه با فعالیت هایی که شما دارین فعلا در آلمان در تکواندو حتما فعال هستین، چطور است وضعیت شما، تمرینی شما مخصوصا، چقدر تغییرات را شما شاهد هستین نسبت به افغانستان؟ چقدر خوب شده براتون رفتن به آلمان؟
درسته، من حدودا 10 ماه میشه که آلمان دارم زندگی میکنم و طی این 10 ماه حدودا 7 ماه میشه که من تکواندو رو دوباره از سر شروع کردم به آلمان. فعلا دارم زبان آلمانی میخوانم و در کنار خواندن زبان دارم به بخش تکواندو هم دوباره تمرینات خود آغاز کردم و تمرین میکنم و خوشبختانه تونستم طی این مدتی که به آلمان بودم چندین دور از مسابقات، 6 دور از مسابقات فکر کنم شرکت کردم که تونستم از همگیشان با دستاورد خوب بیرون بیایم.
بله بفرمایید شما.
نسبت اگه من بخوام که یک مقایسه بین شرایط تمرینی داخل افغانستان آلمان کنم، نمیتونم اینطوری بیان کنم که چقدر میتونه چی باشه، متفاوت باشه، اما زمینه ها اینجوری داخل آلمان برای ورزشکارا مخصوصا برای مهاجرین بیشتر مهیا هستند و نسبت به افغانستان و یک شرایط فعلی افغانستان در نظر بگیریم، ما متاسفانه هیچ کنه فرصت داخل افغانستان برای قشر ورزشکار افغانستان نداریم، مخصوصا بخش اوناست که بتونن بخش بال کنن یا اهدافشان دنبال کنن. ولی اینجا زمینه ها فراهم هست، کسی که بتونه، کسی که بخواه قطعا میتونه رشد کنه، زمینه رشد زیاد هست.
و شما چه مدت زمان است که تکواندو میکنین و چند مدال دارین از مسابقات ملی و بین‌المللی؟
من حدودا میشه که گفت 15 سال یا 15 سال بیشتر میشه که من دارم تکواندو تمرین میکنم. من به هرات تکواندو شروع کردم و مدال خیلی زیاد دارم، قطعا از مسابقات داخل کشور مسابقات ملی گرفته تا یک مسابقات بیرون کشوری. من چندین دور از مسابقات بیرون کشوری هم مدال کسب کردم، خوشبختانه یک در بخش پومسه مدال طلا از کشور کوریا کسب کردم و سال 2023 بود فکر کنم که مسابقات آزاد پاکستان بود، به اونجا هم برنز کسب کردم و فعلا هم داخل آلمان هم تونستم مدال کسب کنم.
در مسابقاتی که در پاکستان بود شما به نام افغانستان مسابقه کردین، درست؟
بله.
و بازم اگر فرصت و زمینه مسابقه برای شما فراهم شود که برای افغانستان مسابقه کنین، این کار رو انجام خواهد دادین؟
من قطعا همه تلاش من همین هست که بتونم نام افغانستان بالا ببرم و برای افغانستان بازی کنم و رشد کنم. اگر زمینه برای من فراهم بشه که بتونم به عنوان عضوی از تیم افغانستان توی یکی از مسابقات یا روادید بین المللی شرکت کنم، قطعا این کار میکنم. ولی به علت این که ما فعلا من حیث یک پناهنده داخل یک کشور اروپایی زندگی میکنیم و ما مکلف هستیم که به اسم یک باشگاه و یا به اسم تیم پناهندگان داخل مسابقات بین المللی بشیم و شرکت کنیم، ولی قطعا من ای آرزو رو دارم که بتونم دوباره به عنوان عضوی از تیم افغانستان بتونم به کدام رویداد بین المللی شرکت کنم.
و چقدر امید دارین که دوباره وضعیت ورزش بر بانوانم بهتر شود تا شاید حضور همه بانوان در عرصه های ورزشی باشیم؟ چقدر امید دار هستین؟
متاسفانه من الان در رابطه به ای که بگم که آیا امکان وجود داره برای بانوان که بتونن دوباره داخل افغانستان همچین شرایطی فراهم بشه که بتونن ورزش کنن یا نه، نمیتونم بیان کنم. اما خوشبین هستم به ای که بتونن یک روزی بانوان افغانستان، دخترهای زیاد داخل افغانستان میشناسم که توی رشته های مختلف ورزش دارن فعالیت ورزشی انجام میدن، من خوشبینم که بتونن یک روزی به فعالیت هاشون بپردازن. ولی نسبت به وضعیت حکومتی که داخل افغانستان حاکم هست و شرایط بدی که برای بانوان وجود داره که بانوانی که داخل افغانستان هست توی تنگنا قرار گرفتن، من نمیتونم بگم که فعلا میتونن توی همچین شرایط توی مسابقات خیلی خوبی شرکت کنن، ولی میتونن امیدوار باشن به ای که حکومت تغییر کنه یا یک سری تغییرات داخل افغانستان به وجود بیاره که فرصت های زیادی برای دخترهای ما فراهم بشه تا بتونن به مسابقات مختلف چه در عرصه ورزش باشه چه در عرصه تعلیم و تعلیم در مدارس اینا باشه، میتونن امیدوار باشن و ما امیدوارم دعا میکنیم انشاءالله.
از اینکه وقت گذاشتین به برنامه ویسل رادیو آزادی از شما یک جهان تشکر میکنم.
متشکرم از شما.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد فهیم صمیم معاون فدراسیون والیبال افغانستان می خواهیم که مصاحبه بکنیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام علیکم جناب شهزاد صاحب، سلام به شما و تمام دستاندرکاران رادیوی آزادی.
جناب استاد، قسمی که ما در جریان هستیم والیبال از جمله ورزش‌های بسیار مهم ورزش افغانستان است، اما چند میشه که بعض از مشکلای در فدراسیون دیده میشه، دلیلش در چی است؟ مخصوصا این که گفته میشه پلان منظمه به خاطر اجرایی شدن لیگ برتر والیبال وجود نداره و فکر میکنم که بنابر نبود بودجه مسابقات به تعویق افتاده، نظر شما چی است این مورد؟
تشکر شهزاد صاحب از سوال شما. قسمی که همه در جریان هستن و شما هم شاید از طریق فیسبوک ها یا رسانه ها خبر شده باشین که همچنین یک چیز است که فدراسیون برنامه نداره به خاطر برگزاری لیگ. فدراسیون از یک ماه و نیم به این طرف تمام برنامه های خود روی دست گرفته. شما شاهد برگزاری مسابقاتشون ها هستین که فعلا در ولایاتی که نسبتا هوا خوب است، ولایت گرمسیر هستن مثل زون شرق و زون مرکز، که در ولایت پروان هم فعلا تقریبا ما هفته آینده تصمیم داریم که مسابقات زون مرکز رو اونجا برگزار کنیم. اما برگزاری لیگ هم
برگزاری لیگ هم نسبت سردی هوا به تاخیر افتیده. نسبت سردی هوا به تاخیر افتیده. این شایعات است که بودیجه نیست یا فدراسیون ملی بازی برنامه نداره. ما تمام برنامه‌های خود را در آهنگی با ریاست تربیت بدنی ترتیب کردیم و بودیجهش منظور شده. فقط منتظر هستیم که سردی هوا کمک هوا خوبتر شد و بهتر شد. با شما معلوم است که با من در هوای منفی 16 درجه و منفی 10 درجه ما نمیتونیم ایجاز که قبول کنیم که بازی کنه یا بچه را که برای کمپ تمرینی قبل از لیگ اینا سبزون کرده.
بله.
و بانه بودیم خونات که در جمله شما سرد است و با هوای سردی من ما از خونه شد بیرون کنیم و بیاریم و کابل و این هوای سرد.
بله.
اونا به خواهی نخواستن مریض میشن اتفاق نمشکر.
درست.
به شما معلوم دار است ورزش ملیمان ورزش است که بازیکن همیشه در حرکت باید باشه، ولی در هوای سرد کدام اتفاق بر بازیکن مفتایی بسیار خطر کلان است که ما نمیتونیم قبول شد.
و یک مورد که ما از یکی از ورزشکارای والیبال که نخواست اسمش ازش گرفته شوه، از ما پرسیدن که ورزشکارای از افغانستان هستن که به لیگ های مختلف بیرونی دعوت شدن اما شرایط رفتنشان فراهم نشده، چقدر این مورد دقیق است؟
بازیکنایی که از تیم ملی والیبال افغانستان بازیکن های نیستن، فقط یک بازیکن است که نصیر کوهستانی به لیگ کشور عراق و یکی از کلاب های کشور عراق دعوت شده بود، قرارداد بسته بود و اونا نسبت از اینکه نتونستن ویزه و کشور را به دست بیارن از رفتن باز ماندن که در اینجا فدراسیون هیچ کدام دست بطن بگیم که فدراسیون هیچ کدام چیز نداره، دخالت نداشته، چون خود کلاب با خود بازیکن شخصا اینا تمام قرارداد خود پیش بردن و کارهای خود را انجام دادن. فدراسیون والیبال با آن هم تلاش های کرد که بتونه چیزا بازیکنه ویزه برش عقد شه و اونا بتونن به اون لیگ اشتراک کنن، ولی متاسفانه به شما معلوم است که کشور عراق در افغانستان سفارت نداره و بازی های رسمی یا رسما از طرف فدراسیون عراق بازیکن ما دعوت نشده بود، چون موضوع کلاب بود، موضوعی بود که باید خود کلاب با بازیکن خودش حل باید بکنه. اون موضوع
بودجه بدون شک از جمله چالش هایی است که کل فدراسیون مواجه است، به خاطر حلش استاد چقدر شما تلاش کردین؟
ما تلاش های زیاد خود داریم، ما با اسپانسرها هنوز هم در دیدار هستیم، با چندین مراجع هم در گفتگو بودیم که اونا یک تعداد از کمپانی ها بعضی از مصارف کمپ تمرینی و لیگ هم برگزاری لیگ هم متقبل شدن و یک قسمت از بودجه را هم ریاست تربیت بدنی میپردازند.
از اینکه به ویسل برنامه رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
خواهش میکنم، تشکر از شما هم آقای شهزاد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مصرف مواد مخدر می تواند تاثیرات بسیار منفی بر سیستم عصبی و حافظه افراد داشته باشد. اول اینکه آسیب به نورون ها و ارتباط عصبی یکی از موضوعات بسیار مهم است که در این مورد باید توضیحات بدیم. مواد مخدر به ویژه مواد روانگردان مانند کوکائین، هروئین و آمفتامین می توانند به نورون ها یا سلول های عصبی آسیب برسانند. این مواد ممکن است باعث کاهش عملکرد صحیح سیناپس ها یا محل اتصال نورون ها شوند و این اختلالات می تواند به کاهش انتقال پیام های عصبی و اختلال در عملکرد مغز منجر شود. دوم، اختلال در عملکرد مغز. مواد مخدر می توانند فعالیت الکتریکی مغز را تغییر دهد و مناطق خاص از مغز را که مسئول حافظه، توجه و یادگیری هستند را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال مصرف طولانی مدت الکل یا مواد مخدر می تواند باعث کاهش فعالیت در نواحی پیشانی مغز که با تصمیم گیری، حل مسائل و کنترل رفتار ارتباط دارد شود. سوم، کاهش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت. مصرف مواد مخدر می تواند به طور مستقیم بر حافظه کوتاه مدت تأثیر بگذارد. این باعث می شود که فرد نتواند اطلاعات جدید را به خوبی به خاطر بسپارد یا به یاد بیاورد. در موارد شدیدتر مصرف طولانی مدت در مواد مخدر می تواند به آسیب های دائمی به حافظه بلند مدت منجر شود. همچنان اختلال در یادگیری و تفکر، تضعیف تمرکز و توجه، تأثیرات طولانی مدت بر عملکرد مغزی، همچنان افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی، خواب نادرست و اختلالات خواب و اثر بر نیورو ترانسمیترها خطرات شدید هستند که مواد مخدر بر آنها وارد می کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.